بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. جنود عقل و جهل، جلسه 34، 16 اردیبهشت ماه سال 1400، تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. من عذرخواهی می کنم بابت این چند دقیقه که معطل میشید. بالاخره تا بخواد نمیدونم این بحث فنیش درست بشه طول میکشه، من تا ما حلال بفرمید. خب ما این چند شب درباره اثر روزه در از بین بردن یکی از قوای جنود جهل یعنی غضب صحبت کردیم و کشتن غضب صحبت کردیم. خب بهانه شد به بقیه مزایای روزه هم بپردازیم. حالا بعدها اگه دوستان فرصت کردن اون بخشو در واقع استخراج بکنن، شاید بشه یه سخنرانی مجزایی در مورد روزه بشه. فکر کنم 11 تا دلیل آوردیم و درباره اثرات روزه گرفتن گفتیم. دیشب راجع به مناجات صحبت کردیم و انتهای این چند دقیقه عرض کنم. گفتیم ماه رمضان فرصت خیلی خوبی فراهم کرده که ما مناجات کنیم با خداوند متعال و این خیلی ارزشمنده. یکی از فرصت‌هایی که ماه رمضان برای ما فراهم می‌کنه سراغ قرآن رفتنه. تا قبلش اصلا ما با قرآن کنهو کاری نداریم. ما واقعا قرآن محجوره، رو تاخچه هامون جا داره، بعد اونی که رو تاخچه سو برمیداریم میاریم روی سرمون میذاریم. زمانی قرآن روی سر گرفتن جواب میده که توی زندگیمون، تو متن زندگیمون باشه، نه توی تاخچه خاک بخوره. اگه اون موقع اومد بله اثر داد. قرآن خوندید مستحضرید که پیامبر اون دنیا بابت همین گلایه میفرمان از ما و قال رسولو، پیامبر فرمود کمان که یعنی میفرماد، چون میدونید که قیامت واقع شده، اذا وقعت الواقع، واقع شده، تموم شده، رفته. یه جوره این مثال میزنم، اما مثالش ما داریم زندگی چی شد رفتیم بهش و جهنم و داریم یادمون میاد تو این زندگی، این زندگی، این دنیا اصالتی نداره. و قال الرسول یا رب ان قومی، به راست این قوم من، اتخذو، گرفتن این قرآن رو، قوم اتخذو هذا القرآن مهجورا، این قوم من قرآن رو محجور نگه داشتن، یعنی شکایت میکنن. این در مورد کسانی صحبت میکنه که خدمت شما عرض بشم اصلا اساسا قرآن رو قبول دارن، قرآن قبول دارن اما محجور گرفتن. اینقدر قرآن نخوندن بده و سراغ قرآن نرفتن بده که امام رضا علیه السلام فرمود یکی از دلایلی که تو نماز قرآن میخونیم این بود که قرآن از محجوریت خارج بشه. یعنی حداقل یا آقا هر روز دین حمد و سوره رو داریم از قرآن میخونیم دیگه، قل و الله رو داریم میخونیم، ها یه سری از آیات قرآن رو مثلا شاید تو سجدهمون یه جای دیگه مثلا داریم، حالا تو یک بخش از نمازم داریم استفاده میکنیم تا از محجوریت خارج بشه. روایت داریم میفهمون که هر روز 50 از قرآن بخونید، به فکر به آخر سوره رسیدن هم نباشید، همین رو بخونید، خود رو در واقع فکر کنید، آروم بخونید، دل خودتون رو با تلاوت قرآن تکون بدید. میفرماد هرگاه فتنه ها همچون شب تاریک به شما هجوم آوردند به قرآن پناه ببرید. خب این اثر قرآن. یا ملا صدرا که دیگه از حکما و فلاسفه بزرگ شیعه است، تو مقدمه تفسیر سوره واقعهشون میفرماد که بسیار به مطالعه کتب حکما پرداختم تا آنجا که گمان کردم کسی هستم. اینقدر این کتابشون رو خونده بودم کسی هستیم از خودمون، ولی همین که کمی بصیرت هم باز شد، ببین یک کسی که خودش رو از حکیم میدونسته میگه تا یه خورده بصیرت هم بیشتر شد، خودم رو از علوم واقعی خالی دیدم. در آخر عمر به فکر رفتم که به سراغ تدبر در قرآن و روایات محمد و آل محمد علیهم السلام بروم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرج جنابه. یقین کردم که کارم بی اساس بوده است، یعنی اون کاری که قبلش داشتم انجام دادم، زیرا در طول عمرم به جای نور در سایه ایستاده بودم. یعنی من نمیگم، آدم عادی اینو نمیگه، ملا صدرا داره میگه که هنوز که هنوزه میره تو حوزه های ما بخش قابل توجه از دروس و تفسیر کتب ایشون تشکیل میده، علی خصوص حوزه فلسفه. از قصه جانم آتش گرفت و قلبم شعله کشید تا رحمت الهی دستم را گرفت و مرا با اسرار قرآن آشنا کرد و شروع به تفسیر و تدبر در قرآن نمودم. در خانه وحی را کوبیدم، درها باز شد و پرده ها کنار رفت و دیدم فرشتگان به من میگویند سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، خب ما چی فهمیدیم؟ این خیلی زشته، ما یه جدیم خدا با ما صحبت کرده. خب مناجات دو طرف هستی، حالا ما یه حرفی زدیم، خب این دعای ما دیگه در روزش حرف زدیم، یه جدیم خدا با ما صحبت میکنه، ما نمیدونیم بشنمیم فرمایش خدا رو. هجر در جایی به کار میبره که یک ارتباط باشه، همیشه ارتباط باشه. یعنی چی؟ یعنی که وقتی شما هجرت میکنه یه جایی، یعنی اهل اون جایی. ببینید قرآن رو مهجور نگه داشتن یعنی یه رابطه‌ای بوده، یه رابطه باید باشه. کجا گذاشتی ولش کردی رفتی؟ این قرآن مهجور کردن به این معنی نیستش که مثلا خدمت شما، مثلا یه نفر قرآن رو یه بار نشسته حفظ کرده، یا مثلا یه بار قرآن یه بار خونده، یا مثلا یه علم زمینی به قرآن داره، اما دیگه سراغ قرآن نمیره، کاری باش نداره، این بازم مهجورها. مهجور نکنید یعنی که بهش رجوع کنید دائم. شما فهم آیه بار قرآن رو خوندم چیش میدونم دیگه چیش رجوع کنم، این نیست. این که اگر به قرآن رجوع میکنید هر دفعه یک مسئله تازه میگم، بارها بر خود من اتفاق افتاد. آیه هایی که 100 بار 200 بار اصلا میگم 500 بار خوندم اما هیچ وقت متوجه این وجهش نشدم. انگار شما به مرحله میرسی که اصلا حالا خدا تصمیم میگیره که یه پرده ای رو برداره، شما یه وجه جدید از اون آیه رو هم ببینید، تدبر کنید در قرآن، تفقه کنید در قرآن، رو آن فکر کنید. یعنی اینکه چن آقا برید اون لایه‌های پنهانی زیرین رو بیرون بکشید، و اینم خدا مفتی به کسی نمیده، با زحمت بکشید، باید با اون به اون قرآن عمل بکنید تا اش برسید. یکی از فرصت ما رمزون اینه که آقا ما الان واقعا اینو ادامه بدیم. حالا نگفتیم بشینیم دیگه روزی یه جزء بخونیم، زیاده، روزی 10 آیه 50 آیه هم نمیتونیم بخونیم، روزی 5 آیه. من که با سال هاست دارم عرض میکنم، میگم قرآن یه جلدی هست اومده این طرفی قرآن آنش، این زیرش خدمت شما عرض بکنم ترجمهشو نوشته، بعد این بغلم تفسیرشو نوشته، خیلی ساده است، روزی یه صفحه بخون. اصلا میبینیم چه میدونم به سوره بقره میفتیم، اصلا اون یه صفحه میشه دو آیه، به این سوره خدمتش هم سوره های آخر قرآن میفتی همه جز میفتی میشه مثلا 20 آیه. اما اینو عادت بدیم خودمون، یکی از کارامونه، قبل خواب صبح بعد نماز یه تایم میذاریم، هر موقع اصلا اینم متغیر میذاریم، هر موقع زمان داشتم منتها فکر کنیم بهش. بعد میگم اصلا اینو من به شما به ذرس قاطع عرض میکنم، برید بخونید، به یه جایی میرسید اصلا باورت نمیشه، میگه ای راجع به همچین موضوع ما آیه داریم، باورتون نمیشه. من آدم بوده با 60 سال سن بهش معرفی کردم، زندگیش دگرگون شده، نگاهش متحول شده، اخلاقش تو خونه عوض شده. این ویژگی قرآن، قرآن نجات دهنده است. این همه بارها اینو من عرض کردم، شما برید ببینید که خب کسایی که به قرآن خدمت کردن و به قرآن مأنوس بودن اینا جاودانگی پیدا میکنن، اسمشون باقی میشه. علامه طباطبایی برادری داره، سید حسن الهی، حالا او طباطبایی اختیار کرد، ایشون الهی برادرن. در عرفان این سید حسن آقا کمتر از بیشتر نبوده باشه، کمتر از علامه طباطبایی نیست، اما هیچ کی نمیشناسش. اما علامه طباطبایی هر کی میشینه پا میشه این طرف اون طرف علامه طباطبایی، برای چی؟ که المیزان نمیشه، از که خدمت به قرآن میکنه، با قرآن مانوس میشه. اصلا این شجره طیبه است قرآن، قرآن امام مکتوبه، یعنی امام بخوای به کتابت در بیاری میشه قرآن. امام چیه؟ قرآن معینه، قرآنی که عینیت یافته، قرآن دست و پا داره بوده راه میره. اینم واقعا شروع بکنیم ما، یعنی اون دنیا ما در روایت داریم، در اون دنیا که ما باقر علیه السلام فرمان که در اون دنیا قرآن میاد سراغمون، خداوند متعال اول مخاطب قرارش میده که حالا بلند شو بیا بگو اینا با تو چه کردن، که قرآن عرضه میداره که یک وجود، یعنی شون که حرف زدن یا اینا بعضیشون به من احترام گذاشتن، به من میمونن، بعضیشون هم نمیمونن. بعد خداوند میفرماد اونایی که سراغت اومدن اینطور رحمت، اونایی که نیومدن اینطور بلا سرشون میارم. یعنی اینجا تو سراغ هر حرف هر چرت و پرتی رفتی، سراغ حرف خدا نرفتی. حالا من نفتم 50 آیه ها، معصوم میفرما 50 آیه، زورت نمیکشه 5 آیه 10 آیه، همین یه سفر بخون، دو سال طول میکشه قرآن تا تهش بری، 600 خورده صفحه است، عیبی نداره، شروع کردی. بعد تفکرتو نورانی میکنه، یهو میبینی از یه پدیده که سالها همینجوری میدیدی هیچ وقت همچین قدرت تحلیلی نداشتی، اما یه تحلیل جدید داری، میبینی که فهم یعنی همین دیگه. خب تو ادامه روایت جنود عقل و جهل میرسیم به صفت بعدی که امام صادق علیه السلام میفرمود العلم و ضده جهل، علم و ضدش جهله. حالا این علم جز اون عبارات کلماتی که خیلی متکثر استفاده شده، یه جا علم مثلا جا عقل استفاده شده، یه جا علم جای سواد استفاده شده که خیلی با هم فرق داره. اول اینو من حل بکنم، چون خودم میگم آقا میگیم جنود جهل یعنی چی؟ جهل جنود جهله؟ خب نه، این به اون معنا نیستش. یا مثلا علم خود عقل نیست، علم یکی از جنود عقله. شما علم داشته باشی مثلا حیا نداشته باشی، دو قرار نمیاد. اول اینو بحث بکنیم که پس خودش نیست، اینجا علم با عقل فرق داره. من مفصل راجع به این صحبت کردم، حالا امشب هم وقت بشه خدمتتون عرض می‌کنم. یه فرقه بین سواد بین دونستن. سواد یعنی سیاهی، از اسود میاد. قدیما بین خودمون هم بود، مثلا میگفتن یه سیاهه نوشت، یعنی جوهر گذاشت رو کاغذ سفید، میگفتن سیاهه. عرب هم میگه سواد. اونا که معمولا بلد بودن سیاهه بخونن، سیاهه بنویسن، میدن با سوادن، یعنی اطلاعات دارن، یه فن صرفا. آره یه نفر مثلا بلد نیست بنویسه، چیزی از دست نداده. اینو میخوام بگم چیزی از دست نداده الزامنا، اما انقدر کاربردیه که اصلا سواد شده خود همی خوندن نوشتن، انقدر کاربرد داشته یه برهه‌ای. علی اینه کسی که مثلا ما بگیم آقا سواد اینترنتی نداره، چقدر اوضاعش خرابه، هیچ کاری مثل کارش اصلا پیش نمیره. خب این چیه؟ این سواد اطلاعاتی که ما در اینفورمیشن به دست میاریم، اطلاعات در مورد فیزیک، شیمی، نمیدونم چلون فلان. بعد یه مرحله بعدیشو بگیم این اطلاعات حالا مفید باشه. حالا ما اطلاعات نامفید تا دلتون بخواد داریم دیگه، علم لاینفع، میگه هیچ نفعی به ما نمیرسه. بعد اینها به کار میاد برای عقل، یعنی عقل اینا رو به کار میبنده. موارد متعدد است، ما علم داریم به یه چیزی، سواد داریم به چیزی، اما عقل نداریم. آقای کسی که کراک میکشه میدونه کراک بده، اما میکشه. و این علم داره اما عقل نداره، میدونه دیگه، آگاهه که این اتفاق هست. و چرا ما میتونیم بگیم عالم نیست؟ نه، اما عاقل نیست. هممون هم یه دوزی از اینو داریم. مثلا همه هم میدونیم مثلا انقدر مصرف نمک بده، مثلا روغن های نمیدونم چی بده، فست فود نمیدونم بده. حالا تو کراک خیلی گلدرشت و تابلو به چشم میاد، اینجور جا نه، اینجوری نیستش. هممون هم میدونیم و هممون یه درجه از اون بیعقلیه بله برخورد داریم، علی برکت الله. خب اینجا نکتهش اینه که این علم اومد ببینیم تو چه جایگاه استفاده شه. اینجا این علم به معنای سواد نیست، العلم از دو جهت، یعنی علم ینفع، علمی که نفع میرسوند و در راستای عقله، که حالا صحبت میکنم چه بشه. ما ممکنه مثلا یه عمر بذاریم یه علمی رو به دست بیاریم، اطلاعاتی رو به دست بیاریم، اما این علم محسوب نشه، علم نیست تو پیشگاهله. مثلا چیه؟ مثلا طرف سواد دانستن خط بومیان بورکینافاسو رو مثلا داره، خب بالاخره علمیه دیگه ها، خیلی بلد نیستم. مثلا احتمالاً از 8 میلیارد جمعیت کره زمین مثلا 5 نفر فقط بلدن. آقا یه علمی ایشون داره که هیچکی نداره، چیه؟ جزایر خوان فرناندز، قبرستونی کنار شیلی یه جزیره است، همون رابینسون کروزه اونجا بوده، یعنی زندگی حالا اسمه، یه واقعا یه کسی اونجا 4 روز گیر میافتن، 4 روز بعدم اون کتاب نوشتن. خب اونجا مثلا یه بومیایی داشته، این مثلا علم خوندن خطوط مثلا اینا رو داره. آقا دمشقم عجب علم عجیب غریب بی خودی و چه درد میخوره؟ این پیچ اون دنیا مثلا چه میدونم، این از اون طرف مشهور میشه، حالا چی میدونی؟ مثلا میگه که آقا من خیلی اطلاعات دارم. بفهمید آقا شما اصلا میدونستی؟ اون فرشته میگه شما میدونستی مثلا تو گینه بیسا و 1600 سال پیش بومیانشون میخواستن خورشید نشون بدن، یه دایره میکشتن بالاش، مثلا دو تا چشم داشت، دو ابرو میذاشتن. چه درد ما میخوره؟ آقا اصلا اون ورش کن، شما اصلا میدونستی توی مثلث قائم و زاویه اون زلی که به زاویه 30 درجه نگاه میکنه نصف بتره؟ خب که بله، خب دست شما درد نکنه، خوره به چه درد این ورد میخوره؟ خب اینا چی نه بدن معاش میخوره، یعنی چی؟ معلم ریاضی باید بدونه بنده خدا خود درس بده دی، مثلا گزارشگر فوتباله ها، این برای اون نون داره اینجا، حالا بعد با این نون در میاره، بعد میره چیکار میکنه؟ اونورم خدمت شما عرض بکنم با این نونی که در آورده، نون حلالی که در آورده، میره اون طرف حالا برای بقیه اعمالش مثلا هم. اما اون دنیا بهش نمیگن. اگه تو گفتی اسم اصلی پلون اسم طولانیه هست، اگه تو نست اونو بگی نوش هیچ کدوم نخواهن پرسید خیراتون رو من تعظیم میکنم. خب اینجوریه. خطر کجاست؟ خطر اینجاست که ما اینا اصلا تفکیک نمی کنیم، میگیم عجب آدم عالمی، این عالمی خب این ویکیپدیا، که ویکیپدیا هایی که عالم نیستش که، کامپیوتر هم بذاره همینجور توش دیتا ذخیره میشه. عجب آدمی که مثلا با هوشش بالاست، حافظش بالاست، اطلاعات زیادی رو ذخیره میتونه کنه. چقدر میتونه ذخیره کنه؟ اندازه کامپیوتر میتونه ذخیره کنه. او کجا تو آدم شدی؟ از اونجا به بعد شما من بگو. خطر اینجاست که خیلی هامون نمیدونیم عالم نیستیم. آقا عجب اطلاعات عمومی داره. خب با الان گوشی اومده بزن از اون خیلی خفن‌تر دقیق‌تر، برو تو دانشنامه آزاد جهان مثلا ببین، دانشنامه جهان برو ببین مثلا این چیه، مثلا کدوم کلمه است، درست شد؟ من اینا رو متوجه نیستم. و جامعه هم درگیر علم لاینفک کردیم که نه به نفع بعضی از این علوم که اصلا خدا شده نه به نفع دنیاست نه به نفع آخرته، یعنی تو دنیا هم طرف اصلا به دردش نمیخوره. و چه اهمیتی داره مثلا که آقا من میدونم تو چند تا مو داری کلت. خب همین امیرالمومنین مثال میزنه دیگه، میفهمه سلونی قبلا تفقدونی، قبل از من دست بزید سوال بپرسید احمق، حالا بگیم ملعون، چون میخواستم مثلا آقا بگو من چند تا مو دارم، از فهم باید بدون هر کدومش شیطان کنارش نشسته. خب به چه درد میخوره آخه؟ چه حسنی داره این؟ هیچ. آقا نمیتونسته یه نفر بنویسه اون مثلا غیر عالم بوده؟ نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، در مورد کنم دو پیامبر، میگن امی بود خوندن نوشتن، مردم برداشون خوندن نوشتن نمیدون. آره شما میتونی بگی پیامبر مثلا عالم نبود. پس ما هنوز فرق این سواد و علم رو با همه دادم خلط میکنیم. خیلی چیزها رو چون بد دیدیم، مقیاسمون اشتباه بوده، شاخصمون اشتباه بوده، بعدم متوجه شدیم. علم پس یعنی چی؟ علم یعنی کشف حقایق بالایی. همین این میشه علم. کسی البته نگفته سواد یاد نگیره، مثلا حرفی نیستش، منتها مراقب باش سواد یاد گرفتن تو رو از علم حقیقی باز نداره. برمینه تو مملکت ما چه فضاحتی سر مدرک گرایی را انداختن، تمام جوانه دارن هم مسابقه میدن که لیسانس فوق لیسانس دکترا بگی، خب بعدش چیکار کنی؟ هیچ هدفه تهش چی؟ با اون دکتر بری جه سر کار؟ خب بعدش چی؟ نون در بیاری؟ یعنی همین کاری که فقط برای نون در آوردن؟ نه به ما دکتر هم میگن، برم اسمه؟ خب من دکتر ندارم، من دکتر میگن. ولو چیه این چه حرفیه؟ بعد بر نون در میاد، خب یه کار دیگه میکردی، باعث شد نه باعث شد مثلا بری مثلا تافل بگیری، نمیدونم مثلا زبانت خوب شد، میفتی از زبان، نه که دکترامون الان مثلا انگلیسی بلدن، مصاحبهش اومده بیرون دیگه تو گوشی بند خدا جمله جمله داره مترجم میگه، این کپی میکنه، چجوری دکترا گرفتید؟ پس این چیه؟ مشکل سر ایناست. امام میگه این عالم یک حقیقت غیبیه دارد و یک حقیقت شهودیه ظاهری، غیبیه باطنی بالایی، شهودیه دنی و پست و پایینی و ظاهری و جسمی و جرمی و جنسی، جنس شده. عالم کسی است که از ظاهر پی به حقیقت باطنی و غیبیه ببرد، یعنی اون براش مبنا باشه نه همین ظاهر. در غیر این صورت اون یه جاهل عالم نماز، اما فقط سواد داره هم ویکی‌پدیا، انگوش کوچیکه ویکی‌پدیا هم نمیشه، یک میلیونم اونم نمیشه. شما مثلا ظاهرن یه قرآن نماز میبینی، بعد میگه خب این نماز برای چی؟ قرآن برای چی؟ معنی نمازم که نماز نیستش که. ببین مرحوم علامه تهرانی خاطری رو نقل میکنه که شهید مطهری با مرحوم حداد آشنا کرد. خیلی جالبه. گفت ایشون وقتی بهش آشنا کردم چند جلسه گفتش که من یه خصوصی میتونی وقت بگیری برام. حالا مثلا جلسه سخنرانی چیز اومده بود. بعد میگفت من یه جایی رو ردیف کردم تو خرپشته. تو پشتبون یه اتاقکی داشتم بچه‌ها رو میشکم راه ندادم. در گفتیم که اینو راحت بشه. گفت یک ساعت رفتم با هم صحبت کردن. وقتی اومدم من دیدم شهید مطهری دنبال مرحوم حداد افتاده. شهید مطهری کسی بوده برای خودش ها. یه فیلسوفی. میدم دنبالش افتاده و من تو چشماش اون شوق و شعف رو دیدم. تو صورتش پیدا بود. میگفت چند مرتبه هم کربلا رفته بود خونه‌ش و فلان. یه روز گفت شهید مطهری برام تعریف نکنه. گفت پیش رفتم برگشت من گفتش که آقای فلانی مرحوم حداد گفت چجوری نماز میخونی؟ گفتم آقا من تمرکز میکنم به معانی کلمات دقت میکنم. بعد ایشون فهمید که پس که نماز میخونی؟ سلامش داری به کلمات دقت میکنی که به اون اصل میرسی، که به اون منشأ میرسی. واقعا همین ها. ببین الان من با شما دارم صحبت میکنم، مخاطب برام مهمه. خب این معنی که همیشه با مخاطب همیشه اصلا این کارام پیش رفته. خیلی لایو برام سختی نه به شما بگم و من اصلا میتونم با دوربین حرف بزنم. نه آدم برام مهم، باید آدم ببینم. همین الان 1 2 3 4 5 6 نفر اینجا نشستن. خب بعد اما آیا من به کلماتم همش دارم فکر میکنم؟ نه، اما مفهومه برام مهمه. شمای مخاطب برام مهمی. شما رانندگی میکنی؟ رانندگی داری میکنی دیگه. چقدر فکر میکنی؟ انجام میری مشهد. که دنده 3 گذاشتی، که دنده 2، که نمیدونم مثلا راه 80 تا رفتی، که با 50 تا رفتی، که چپ کردی، که را این طرف گرفتی، اون طرف گرفتی. خب چجوری این کار انجام میشه؟ این زمانی که چی؟ شما در رانندگی تو میکنی، اصلا یادت نمیاد که ترمز گرفتم، کجا دست انداز داشت، اصلا یادت نمیاد. چون هدف اون کار باید. این کلمات نماز، این عبارات قرآن فقط چیه؟ اینها باید درست ادا بشه، در این شکی نیستش. مثل آداب رانندگی که باید حتما درست باشه. من تو مخاطب برات مهمه. یه اینجا مرحوم حتی به من فرمود که با که نماز میخونی. ما به اون حقیقته باید برسیم. امام میفرمود که مراد از این علم یعنی که اون آیت محکمه است به وجه نورانیه اشیا. یه وجه نورانی دارن این اشیا، این ظواهر، اونو باید بفهمیم که ملازم با معرفت الله هست. شأن عقل ادراک آن جهت نورانی است که آیات الهی هستن. عقل اینجا میاد وسط، اون شأن رو بیرون میکشه و ازش بهره میبره. خب میگه که برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. تو یه برگ درخت داری میبینی، او خدا داره میبینه. علم یعنی این. اگر شما راهنمون کرد به این ور علم، وگرنه به سیاهی حالا برای زندگی دنیا لازم داری. مثلا آدرس فلان جا رو بلدی، بالاخره یه کل زبانی باید بلد باشی استفاده کنی، بهره ببری، همینا باید استفاده کنی. امام علی علیه السلام فهمید چه بسیار عالمانی که جهلشان آنها را میکشد. یعنی چه عالم اما جهلشون رو میکشه؟ یعنی اطلاعاتی که دارن موجب غرورشون میشه. یه چند تا مثلا 4 تا زبون بلده و نمیدونم اطلاعاتش نسبتا خوبه، بعد موجب توهمی درش میشه، یه غروری میشه. من خیلی به این اون زمانی که حالا فرصت داشتم تدریس میرفتم دانشگاه، به دانشجو زیاد میگفتم. اون دانشگاه که من میرفتم میخورده این وضع تو بچه‌ها بود. یعنی میدیدم که چون تو اون دانشگاه قبول شدن، دانشگاه خب خوبیه و فلان تو حوزه علوم انسانی، میدیدم که مثلا یه غروری اینا گرفته. خب یه ترم 16 جلسه است، من یک جلسه اول و فقط اینا رو در واقع میشستم مینداختم رو بند که 15 جلسه بعدی اینا حرف گوش کنن، چون توهمی رو داشتن که خیلی چیز میفهمن. این حجاب استقنای خودش حجابه، تو چیزی نمیفهمی. و خیلی از عالم هست که جاهلن، یعنی توهمی درش وجود داره. یه ضربه یاد گرفته، یعنی هم 4 تا آی دکتر بلده مثلا چه میدونم انگلیسی رو خیلی خوب صحبت کنه. خب یارو تو انگلیس به دنیا میاد انگلیسی بلده صحبت کنه دیگه. یکی تو آذربایجان بدونیم ترکی بلده، یکی تو کردستان بدونیم کردی بلده. الان کل ترکای ما دو زبانه، فارسامون یه زبانن، عموما هم زبان فارسی رو بلدن، ترکامون همه دو زبانه، ترکیشونو بلدن، فارسی هم یاد میگن زبان رسمی کشور، کردها هم همینجوری، عربامون هم همینجوری، خالی یکی از فارسی بلده، انگلیسی هم بلده. میبینید این هم جز هم وهمیات بوده. حالا من نگفتم اینا بده ها، نه بعض موقع لازمه، نمیدونم اصلا باید رفت آموخت، این شکی نیستش، بریم یاد بگیریم. چقدر من خودم تأکید کردم تو همین سخنرانی برید زبانتون رو خوب کنید، ابزار تبلیغه، این شکی نیستش که وقت برداشت غلط نشه. لذا اون دانستنی که باید موجب فروتنی بشه اینجا درست میشه، یعنی علم یکی از جنود عقل بود، باید اون 75 تا بود دیگه، اون 74 تا دیگه هم بیاره با خودش، علمی که فروتنی بیاره، علمی که حیا بیاره، و اینا برعکس عمل میکنه. چرا؟ چون ظواهر رو فقط دیده، حقیقت و غیب رو متوجه نشد. حالا وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه اینکه تو مرحله ابتدایی اطلاعاتمون رو زیاد کنیم. من اصلا حرفم نبوده تو رو، من تو اطلاعات مفید. امیرالمومنین میفهمد این علوم از این دست بسیار و فرصت اندوختن اندک است، پس گزیده بجویید. یه عمری گذشته مثلا نشسته اسم تمام اونم نه مثلا ورزشکارای ژیمناستیک که نمیدونم کجا رو مثلا رفته افسیا، به چه دردت میخوره؟ آره ورزش ژیمناستیک گزارش کنی، میخوام بری تو اون حرفه، به چه درد؟ بعضی از اینا تعصب دارن، اصلا تو جرأت نداری بگی، مجبورم بگم ژیمناستیک، جرأت ندارم بگم فوتبال. و همینه دیگه. بعد اینا که شد مبنا، متأسفانه همین علم غلط اینش بده، یعنی مدرکایی که ساخته شد مبنا، بر مبنای اینا بر مبنای اینا شأنیت اجتماعی میدن، یعنی بر مبنای اینا طرف میاد میگه که آقا کی، بله شما آی دکتر، آی مهندس، حتی الان فوش هم شده دیگه، نمیم دیدی نه مثلا اینکه بخوان مثلا آی دکتر مهندس، خب بله امام میگه دار وجود دار علم است. اینش خیلی جالبه، خوب دقت کنید، میگه دار وجود هر چی که میبینی دار علمه، یعنی خدا معنیش کل هستی رو بر مبنای علم خودش ساخته، درسته؟ پس هر چیزی که وجود داره یه محاسباتی خدا داشته دیگه، خلق کرده، تجلی و برون داد و تشعشع اون علم خداست، علم خدا ظاهر شده، شده این عالم، این ساختمونی که اینجاست، این میزی که اینجا درست شده، این ظهور و بروز علم نجاره، این منبر، این ساختمون ظهور و بروز علم آرشیتکتشه، درسته؟ این جهان هر آن چی که هست ظهور و بروز علم خالق. در واقع ما وقتی با عالم روبرو میشیم با عالم باید روبرو بشیم، تمام، همه حرفم اینه، یعنی از این عالم به اصل عالم برسیم، اگه با او رسیدیم عالیه، و الا هیچ به درد نمیخوره. مثلا شما، من و شما یه دونه چشم میبینیم، میگیم بررسیش میکنم، میگیم چیه، شرط تشریحش میکنم، میگیم من عنبیه، قرنیه، شبکیه، عشق، موجه، هر چیزی که ربط داره به چشم سرم میکنم. خب که چی؟ من کله پاچه است برداشتی تیکه بارش گردی، خب اینو به چه درد میخوره؟ بعدش چی؟ یکی دیدن میبینه، و همه اینا یه هدفی داشت برای دیدن، با دیدن چی؟ اینه متاسفانه بزن چیزی که تو دنیا باش مواجهیم تشریح محضه. آقا این مولکول، این اتم برو ریز شو توی هسته، نمیدونم فلان 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 فلان، همجور برو جلوتر، به چی رسیدی؟ و که چی بعد از این؟ هیچی دیگه نداره، هیچی پشترش نمیاد، یعنی فقط رفتیم تو جزئیات. نکته خیلی خیلی مهم این وسط وجود داره که میخوام خیلی دقت بفرمایید، یعنی نتیجه بحثم اینه. ببین همه ی وجود از خداست، در اینکه شکی نداریم. وجود خدا از چه؟ از خودش، یعنی خدا عین وجوده. یعنی چی؟ اینا همین چی به خدا که میرسه چرا فهم؟ ببین عزیز من، یه غذای درست میکنی، چیپس میخوری، نمیدونم پاپ کورن میخورید مثلا، خدا لعنت کنه اون صابون شرکت، اون اسمو گذاشت، میدونید دیگه این شرکتش چسترفیلد بوده، بعد دیگه اسم شرکت رو مردم هم استعمال کردن برای گلبلال یا پاپکورن. آره میخوره میگه این شوره. میگه شوریش از چیه؟ گفتیم وجود از چیه؟ هر چیز وجود میگه از خودش. این شوریش چیه؟ از نمک. شوری نمک از چیه؟ از خودشه. اصلا نمک یعنی شوری. آقا NaCl کلورید سدیم بود. بعد ما برعکس میگفتن. گفتن میدیم مجموع سدیم کلوراید. کلورید. خب. بعد یعنی اون NH جدا کلورش جدا که اون شوری نیست که. الزامن. اینا به هم که میرسه اصلا از اینجا به بعد شوری معنی پیدا میکنه. نمکین بودن معنی پیدا میکنه. دو خدا عین علمه. نه که عالم باشه، اگه بخوایم که عالمه که مثلا قبلش علم نداشته تازه علم به دست آورده، نه خود علمه، همه علم هم از خداست. خدا عین وجوده، خدا عین علمه. معنیش چی شد؟ پس هر چی وجود داره علم خداست. خدا عین وجوده، درسته؟ خدا عین علم هم هست، پس هر چی وجود داره علم خداست. هر چی پس وجود نازلتر علم کمتر، هرچه وجود عالی تر علم بیشتر. عالم ماده اسمش روشه، عالم دنیا. این چیه؟ یعنی پسترین، نازلترین. علمش چی؟ کمترین. حالا اینا رو ملا صدوت و برهان صدیقین خیلی مفصل بحث میکن. اینجا هم جاش نیست ما راجع به اینا حرف بزنیم، عمومی داریم صحبت. اینا یه دقت بفهمید. و یسعلونک عن الروح، از تو در مورد روح سوال میپرسن. قل روح من امر ربی، اون یه امر از فرمان پروردگار من، همین جوابش. و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، ما جز اندکی از علم به شما داده نشد. تو این چرا؟ چون تو تا گیر ماده ای علم همینه. اگر تونستی از این ماده بگذری، به پسا پردش برسی، به حقیقت غیبیش و پشت پرده و باطنیش برسی، علمت هم میره. مغایرت داره روح با این عالم ماده از نظر ما، درکی ازش نداریم، نمیتونیم بفهمیمش. عرض کردم شبای گذشته ما 4% عالم ماده رو میشه نشناختیم تا الان. 4%. بعد ادامون هم میشه. آیه داریم قرآن، لقد زینا السماء الدنیا به مسابی، ما این آسمون پایینیه رو با ستارگان زینت دادیم. ببین ستاره قرآن با عنوان مصباح ازش یاد میکنه. خورشید هم میفرماد سراج، میفرماد مثلا یکی از معجزات نجومی قرآنه. که چه میفرماد؟ ببین در مورد ماه قرآن میفرماد نور، چراغ نیست. قدیما فرق اینا رو متوجه نمیشدن ها، فهم میکنن نور ما مثلا از خودش الزامن. اون زمان این حرفا زده شده فرماد نور و القمر و نورا. خب اما به خورشید که میرسه میگه چراغ، مصباح، سراج. میون نور رو تولید میکنه، خورشید تولید کننده. ستاره ها رو میفرماد چی ان اینا؟ مصابیح. خب حالا چیه؟ ما گفتیم آقا بیا یه بار دیگه یه مقایسه کنیم، یه خورده شاید یادمون بیا خیلی چیزای بهتری. ما توی منظومه شمسی بودیم، یه ستاره داشتیم که همه اون نورمون از اون میگیریم، خورشید. ما یکی از اون سیاره هاییم، 7 سیاره. بعد خدمت شما 150 میلیون کیلومتر باش فاصله داریم با خورشید، 150 میلیون کیلومتر. بعد این فاصله رو نور تو 8 دقیقه میره، 8 دقیقه و 20 ثانیه. یعنی یه نفر رو کره زمین، ما بریم کره ماه، یه نفر رو کره زمین چرا قوهش رو بشن کنه؟ یه ثانیه و 0.2 ثانیه تون کشه برسه ما رسید به ما نور. سه هیچی تقریبا، درست شد؟ یعنی انقدر سری میره. این منظومه شمسی دور یه ستاره شکل گرفته، این باباشون اینه. اینا با هم دیگه دارن حول مرکز کهکشان راه چیری میچرخن، با اون مرکز که احتمالاً میگن حداقل یه سیاه‌چاله است که گرانشش اینا رو نگه داشته. 26 هزار سال نوری فاصله داره، یک ثانیه ما تا ما 26 هزار سال تا مرکز. بعد چون بیزی شکله از این سرش نوسته که 100 هزار سال نوری فاصله است، ما توی یکی از این بازوهاشیم. تازه ما همین حرفی که راجع به کهکشان راه چیری میذاریم یه خورده به نظر من توهماته، چون الان ما هیچ فضاپیمایی نتونستیم خارج کنیم که از بیرون عکس بگیریم ما کجاییم. حدس و گمان اینا. خب البته قرائن علمی هم داره این. خب چی هست؟ این کهکشان راه شیری یکی از 54 تا عضو خوشه محلیه. این یه دونه از اعضاشه. خوشه محلی عضوی از ابرخوشه سنبل است. ابرخوشه سنبل عضوی از ابرخوشه لانیاکیا است که چقدر که هیچ، از این ور تا اونش 250 میلیون سال نوری. فقط عزیزان میگن در همین کهکشان راه شیری 17 میلیارد سیاره احتمالاً شبیه زمین وجود داشته باشه. فقط تو کهکشان راه شیری. قرآن به همه اینا چی گفت؟ یا آسمون پایینیه. اینا که ستاره توش داره؟ اینا آسمون پایینی است. چند تا آسمون داریم؟ 7 تا. سماوات سبع و رب العرش. اصلا عرضین سبع که اصلا نمیفهم یعنی چی. و ما چی میدونیم؟ میخوام بگم همین علم دنیاش هم که مثلا پسترین و نازلترین علمه، هیچ ازش نمیدونیم. عرض کردم ما نمیدونیم اصلا همه این کائنات که عرض کردم از چی ساخته شده. فقط 4% این ماده‌ای که ما میشناسیم، تمام این عناصر جدول مندلیف 4% اینه. بقیه‌اش میگیم دارک ماتر، دارک انرژی، نمیدونیم چیه. دارک هم یعنی نمیدونیم چیه، براش گذاشتیم. اگر میخوای اون علم حقیقی رو به دست بیاری، باید این عالم ماده شکافته بشه. از این باید عبور کنی. از این زندان تن این روح رو رها کنی. این کار سختی. برای همین ما میگه دار وجود دار علم است. چون اصلا این وجود، این چیزی که خلق شده مبتنی بر علم خدا خلق شده. پس هر جا وجودی هست علمی هم هست. موجودات هم به همون درجهی که وجود دارند از علم بهره بردن. و تو چی؟ چشم پشت و ابرو دماغ دهنگ گردو. همین یه آدم هم. جسم چه فرقی داره حالا مثلا با ببر و پلنگ و هزار جو جک و جنوبر دیگه؟ هیچی. همونه که اونا رو تشکیل دادن ما رو تشکیل دادن. تازه اینا میگن میمون بودیم بعدن اینجوری شدیم. خب به همین اندازه بر. به اندازه که وجود داری از علم بر. پس خالی بودن از علم یعنی خالی بودن از وجود. برای همین وجود ندارن بعضیا. توهمن. اون دنیا هم همینجوری محشور میشه. برای چی میگن روز قیامت روز حسرته؟ برای اینکه طرف نبوده هاشو میبینه. نبوده هاشو که یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون حجرا محجورا. روزی که فرشتگان را ببینند مجرمان در آن روز بشارتی از فرشته نیابند و به آنها بگویند محروم و ممنوع از لقاء رحمت و جنت و آرزوی داخل پرانتز دیگه تو آیه که نیست تفسیر بقولی ممنوع و محروم باشه. اصلا نبودناست، ممنوعیتاست، محرومیتاست، پوچیهاست، اون چیزی که اصلا نیستیه. و قدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه حباء منثورا. حباء یعنی خاکی نرم نرم، منثورم یعنی پخش شده، نثر شده، رفته. و ما به بررسی و حسابرسی هر عملی که به عنوان عمل خیر انجام دادن میپردیم. پس همه اونها رو غباری پراکنده میسازیم، هیچی نیست، چون بهره ای از وجود نبود، فقط خودشو جر میدید. چیزی نیستش که این نازل ترینه، پسترین دنیا، ادنا، پسترین، دنی. اصلا فرشت کاری که خدا کرد میتونه، اون روح که عالی ترین رتبه و جایگاه داره متوجه پسترین مخلوقش کرد، این بدن. اصلا شاهکار خلقت اینه که همه مخلوقات انگوش به دهن موندن. چجوری خدای از توی این میخوای اشرف مخلوقات بیرون بکشی؟ اصلا نشدنیه. این خیلی تو زندانه بنده خدا. این بره اونجا عمرن نتونه متوجه تو بشه، درگیر دنیا میشه، جنگ و خونریزی و ها. فرشته‌ها چی گفتن؟ یعنی علام و علا تعالی، من میدونم این جسمو رد خواهد کرد، میشناسمش، انا لله و انا الیه راجعون. این بر میگرده سمت وایستید نگاه کن. و اشرف مخلوقات خودشو متوجه این کن. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به ريح في يوم عاصف. مثل اعمال کسایی که به خدا کافر شدن مثل خاکستریه که اون در تندباد، تندباد شدید همه به باد فنا رفت. لا یقدرون مما کسبوا على شيء، که از همه کوشش خود هیچ نتیجه نبرن. ذالک هو الظلال البعید، این همون زلالت بدبختی و دوری از نجات و ایناست. یعنی عمل این بند خدا چون از سطح بسیار پایینی از وجود برخوردار بوده هیچی نداره، عملش موجب نبودنها شده. روز قیامت میگیم وای چقدر نیستیم. به اندازه که از علم حقیقی بهره ندارید نیستیم، وجود نداریم. اگه همینجوری محشور بشیم هیچی نیستیم. میگه اولای که کل انعام بلکم ازف دونوز حیوان محشور شده، برام یه اون دنیا گرگ میبینه داشته، همین صفت حیوانی رو داشته، یکی شبیه شتر گاوپلنگ، یکی نو شبیه چیه، بعد ترکیبی هم بعضی از اینا میگه صفت گرگ هم داشت فلان هم داشت، مثلا ترکیبی زده بود. روز حسرت یعنی چی؟ روز همینه، یعنی انقدر نبوده، انقدر خالی از خودتون میبینیم. الله الصمد، خود خالی نی، مثلا صمد یکی از معانیش توپره. ما کلی نبودن داریم. اون بودنه عالی چی میشه؟ میشه امام. یوم ند کل اناس به امامه. یعنی اونجا یه الگوی هست، یه ورقه امتحانی تصحیح شده ای که وزارت آموزش پرورش فرستاده، میگن اون مبنا، بر مبنا امتحان نهایی رو تصحیح کنید. میبینی چقدر نداری، نداشتهاتی که میبینی. ونذرهم یوم الحسره، به ترسونشون انذار بده بهشون از اون یوم روز حسرت. از قضی الامر و هم فی غفلت و هم لا یؤمنون. ای رسول ما، امتت رو از این غم و حسرت یعنی روز مرگ و قیامت بترسون، که آن روز دیگر کارشان گذشته است و آنها سخت از آن روز غافلن و با ایمان نمی آورن. بدترین از عذابای دنیا بر همین حسرت، هرس سوختن یدخل، بعد دردناک عذابش، عذابش هم از این نیست که چوب بزننت. قرآن می فرماد یدخله نارن خالدن فیها و له عذاب مهین، یا جای دیگه ان الله عدل الکافرین عذابا مهینا و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. مهین از همین اهانت میاد. یه ماست با چوب میزننت درد داره، یه موقع از خوردت میکنن، تحقیر میشی، له میشی. برای چی؟ من که نداشتم، میگه من چقدر ندارم، نابود میشه طرف. ولی این چجور میخواد اون دنیا زندگی کنه؟ از این آتش میسوزه. اصل آتش جهنم همه حسرت هست. وقتی جایگاهی ادی یا آقا میشه از نورتون یه خورده ما نقطب اسم نورکم، از نورتون یه کمی ما بگیریم، یه شرمنده برگه از گذشته نور بگیر، جای اجازه داده نمیشه. یعنی که مقدر تو ظلمت بوده. بعد تازه حالا یه سوال، مگه همین دریافتایی هم که مثلا از همون 4% داشتیم مثلا کاملا درست بوده؟ ولو تو چند سال پیش میگفتن زمین تخته که، همین الان یه روز میان میگن آقا ویتامین ای برای پوست مفید است. 3 سال بعد تحقیق تازه میگوید نه اشتباه کردیم، مصرف ویتامین ای دقیقا موجب پیریه نمیدونم پوست میشود. همینش که رو هواست، یعنی همین الان یه سال، همین الان پس صحبت این جسم بود، الان پزشکا این جسم رو دیگه راحت درمان میکنن دیگه، هیچ مشکلی کرونا که پدر جد همه آورد که موندن کدوم دارو رو بدن ندن. چی میگی پس؟ اینو تازه شناختیم، عمرن به همینم هم نشناختیم. از این جهت ما با چند نوع علم مواجهیم. یکی علم به حق خدا است، این حق یعنی خدا و صفاتو، خدا را حقیقت عالم بدونیم، عالم بدونیم، نه الزاما خالق چون شیطان هم همه میگه خدا رو ببینیم. امیران من فهم خدا که نبینم نمیپرستم، این دیدن یعنی درک کردن دیگه. تو علم به مهلکات و منجیات امام میگه، امام خمینی میگه چیا رو بگیم نجات پیدا میکنیم، مثلا چیا رو بگیم از هلاکت نجات میکنیم، کدوم هلاک آقا بریم اینجا ماره الان نشون بزنه هلاک میشه میفتیم میمیریم ما مثلا، یا آقا حالا خوبش اینه دروغ بگیم چی میشه نگیم. علم به آداب، کجا بریم چی بشنویم چی بخوریم، این قصه هاست دیگه. همه این دوتا برای اینه که به اون علم اولیه برسیم، علم به حق. اگه به اون علم به حق رسیدیم و به ها لالا هیچ فایده نداره، همشون برای دریافت همون اولیه. امام علی ببینید چی فرمود، ما رأیتو شیئا، من چیزی رو ندیدم، الا و رأیتو، الا اینکه دیدم قبله، قبلش و معه و با خودش و بعده، چی؟ خدا رو. من که هر چیزی من خدا فقط دارم میبینم، شما جز خدا چیز نمیبینید. شیطان میدونست خدا هست، علم داشت که خدا هست، حالا خوب شد به چه دردش خورد؟ ما از این علوم زیاد داریم، به چه دردش خورد؟ هیچ، دو قرون نمی‌ارزد. کسانی هستن که حتی شیطان هم نیستن. خدا کجا بوده؟ شیطان تازه اینو قبول داره، خدا هست مرحله ما قبل شیطانه. برای شیطان طبقه چهارم جهنم میسوزه. اولاغایی هستن اونا، اگه اولاغ اون دنیا من باب حق الاولاغ خیر ما رو نگیره میبردش من نسبت زدی و اینا طبقه یک و دو و سه و اینا میسوزن، درکاتن. پس علمی که ما رو به باطن عالم نکشونه علمی هیچی نیست، همون دونستن زبان مثلا بومی های مثلا استرالیاست. حالا شاید یه جایی مثلا ما مجبور بودیم بریم برای اینکه مثلا اونجا نفت داشت، مجبور بودیم بریم نفت استخراج کنیم، دونستن زبان بومی های استرالیا خیلی چیز میشد، مثلا مهم میشد. الان جزء چیزا بود، دروسی بود، تدریس میشد فلان. آه شما هم بلدید؟ بله. کانگورو، کانگورو، کانگورو میگن چی دیگه؟ بومی های چیز انگلیسی ها که مهاجرین رفتن اونجا. گفت به اینا چی میگید؟ اون بومی ها برگشت گفت کانگورو. بعدها فهمیدن کانگورو یعنی چی میگی. اون گفت به انگلیسی برگشت گفت چی میگی. خب این فکر کردم کانگورو میشه به زبان بومی اونجا. حالا گفتم مثلا حالا اینه، این میشه تهش، نه چون با شکمم گره میخوره، با دنیام گره میخوره، مهم میشه. مثلا شما فکر کنید همین انگلیسی ها نیومده بودن زبانشون رو به زور زبان دنیا نکرده بودن، حالا انقدر ملت افتخار کردن انگلیسی بلده. ما اینجوری بود، چه اهمیتی داشت؟ یه زمانی بود تو اوج اون دوره طلایی اسلامی، خلفای روم، پادشاهان روم حالا بگیم، عربی بلد بودن. باید عربی بلد می بودی، زبان ادبیات عربی تدریس می شد توی روم، روم شرقی. برای چی؟ برای اینکه آقا این زبان تمدنه، موقع لازم بوده. خب میگم همینا، بیشتر از این هیچی نیستش. ما همش دیگه این اجزاییم دیگه. مثلا نور از تو منشور رد میشه، هفت رنگ میشد، چی میگفتیم؟ قنز سانب، قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، بنفش. بعد میگید حالا چون بله این قرمز، این نارنجی، این زرد، این فلان. خب این که رنگاست، نور که نیست. اینا نور همه ایناست، اون حقیقت نوره. نی ببین توی بحث قرآن برای حتی بعد تفسیر هم خیلی استفاده میشه. مثلا چراغ یعنی چی؟ چراغ یعنی این دیگه، نمی چراغ، چراغ نه، این چراغ نیست، این یه نوعی از چراغه، چراغ این نیست. یعنی چی؟ 1400 سال پیش به چی گفتن چراغ؟ به اینا، به خورشید چرا میگی چراغ؟ پس چراغ یعنی نور رسان. یک بار مصداقش میشود این، یک بار میشود چراغ قوه، یک بار میشود چراغ تیر برق، میشود چراغ ماشین، یک بار میشود چراغ فانوس، چراغ نفتی. یه موقع اون قدیمتر رو زیاد برق میرفت چراغ زنبوری ها بود. اینا همش یعنی اون نور رسان رو باید بفهم. فهم یعنی این. آقا ابل یعنی چی؟ همین شطور. مطمئنی؟ پس ابابیل چی هن؟ شطور هوایی هن؟ پرندای ابابیل؟ چی فهمیدی مثلا از ابل؟ خب میگم توزه همه قرآنش هم به همینجوری میخونیم. شطور از این جهت که بار میبرد هم ابل است. آه؟ اون پرنده هم یه باری داشتن میبردن، سنگ داشتن. پهلی این چیزی که تو مدرسه یادم میدن سواده، فقط مقدم است. مثلا صرف و نحو بهت یاد میدن که باهاش مثلا قرآن رو بهتر بفهمی، که درش تدبر کنی. فقط تو همون ا او گیر کرد. تو کربلا بودیم، بعد یه گروهی رو با ما آورده بودن، این طلبای پای 1 و 2 و 3 بودن. اینا تا سه پایه اول فقط عربی میخونن یه طلبا، بعد دنیا براشون میشه ادبیات عرب. اومدم بالا، اینجوری گروه گروه 5 نفره میمدن، یکی از دوستانم بود گفت بگیرم بنازم بیرون یه دقیقه ما اونجا استراحت بکنم، نمیذارن برای اینکه مثلا زیارت. بعد میادم گفت آقا من یه سخنرانی از شما شنیدم، این رو اه گفتی. گفتم ها اشتباه کردم دیگه. حالا فهمید منظورم چی بود یا نه؟ فهمیدی کدوم روایت رو میگم یا نه؟ فهمیدی کدوم آیه رو میگم یا نه؟ بعد همینجا خورده باش بحث کردم، بعد گفت آره تو خود علمای این عربا رو اینا هم دوستو موکباشون داشتن سخنرانی که اینا هم رعایت نمی کنن. بهش گفتم کجاشو دیدی؟ برو تل زینبیه اونجا زیارتنامه نوشتن از زینب. همه اونا باید که باشه دیگه چون مؤنث مخاطب یکیشون که. خب و من خودم رفته بودم خادمه است داشتیم آقا تعال تعال بیا اینجا بینم آقا چیه مؤنث صحیح آه راست میگه اون که میفهم برز زینب داریم دنبال چی چی بینی؟ یعنی گیر همینا میفتیم. بعد تازه اینا رو خوب یاد بگیره بتونه عربیش خیلی خوب باشه قرآن رو تازه مثل عربا میفهمه. خب یک کسی هم جزب مادرشون بده نمیرم اینجوری هم اوزامون خیلی خرابه. بعد بعدیش میرین چیه؟ توهمه که بمیگوه علم داریم در حالی که جاهلیم. بعد محشور میشیم چیه؟ کلی نداشته داریم. اون نداشته ها حسرت میندازه تو دلمون آتیشمون میده. وقتی میفهمیم ای این پیرمرده بود تو داد بود دو قرنم سواد نداشت، این چقدر عالمه، چه جایگاهی داره توی چیز. یک اکثریت اهل بهش بلهان روایت داریم، نه که ابله ها، یعنی ساده، یعنی فارسیش یه خورده معنیش متفاوت، نه ساده. باید حالا چیکار کنیم؟ دو تا کار باید انجام بدیم علم رو به دست بریم. آقا بگو دیگه. حالا اوکی فهمیدیم قشنگ شیر فهم شدیم مدا پدر تو بیامرز. حالا بگو چیکار کنیم؟ یا اون علم الهی رو میفهمیم بر مبنای اون کار بی خودی ها رو انجام نمیدیم. اوکی یکی اون که علم رو نمیدونیم که خب هیچ این خط خب اینو امام داره و اون علم علمی که حظ میبرن میگه هر شب جمعه بر علم امام زمان هم افزوده میشه. نه چه جنسی از علم؟ اصلا حوزه ما ربطی نداره اصلا هیچی. خب بله. دو یا اینکه خودمون کار بی خودی ها رو انجام نمیدیم تا اون علم رو به دست بیاریم. بچی شد؟ یا اون علم رو داریم بر مبنای اون کار خوب میکنم کار بد نمیکنیم. اون بخش نداشته هامونه دیگه ها. کار بی خودی رو انجام نمیدیم چون داریم انجام میدیم. یا هم اینکه برعکس، برعکسش عمل میکنیم. اون کار بی خودی رو انجام نمیدیم تا ریزی علممون بمونه. العلم نور یغذف الله فی قلب من یشاء. علم نوری که خدا تو قلب میندازه. اصلا این جنس به سر کلاس. این سواده. مقدمه علم آموزیه. این کلاس‌ها یعنی تا الان هیچ یا یعنی تهش سواد بهت یاد دادن. از اونجا بعد کسی به کسی چیزی یاد نداده. الا اینکه پا بریم مکتب اهل بیت. اینی که ملا صدرا میگه ای داده بیداد. تو پیری فهمیدم. تو قبلش من فقط داشتم سوادم رو زیاد میکردم. اینجا یعنی چی؟ یعنی ما اینجا دستمونو میزنیم تو دست امام معصوم. میگه ما آقا بگو چی حلال چی حرام. چی کار کنم؟ چه شکلی نماز بخونم؟ چه جوری پاشم؟ چه جوری بشینم؟ هرچی شما میگی. کورمال کورمال میریم عمل میکنیم تا به علمو به اون بدن. میدنم. به میزانی که به اون علمی که به داری و الان بهش عمل میکنی بد میدن. جدیدترشو میدن. مثالی هم که سالا بیش زده بودم یادمه. ولی خوب اینجور دوباره گفته میشه. مثال تنخواه‌گردانه. تو تمام شرکت ها معمولا این کسی هست اون شرکت ها دفاتر مؤسسه اینا تنخواه‌گردانی یعنی چی؟ یعنی تنها کسیه که قبل از اینکه سر برج برسه پول میگیره. یه پولی بهش میدن خرج اون مؤسسه میکنه. درسته؟ بالاخره سری آقا قضا میخوان بگیرن پول آب برق گاز تلفن اینو زودتر بهش میده. بعد میره چیکار میکنه؟ فاکتور میاره. آخر ماه با حسابداری صاف میکنه. خب حالا 1 میلیون بد دادیم. برو خرج کن. 1 میلیون هم میدن برداشتش اینه که مثلا این هزینه ها مثلا ما 1 میلیون. مثال میزنم اینو. میگه آقا 1 میلیون رو بگی برو خرج کن. میاد فاکتور میاره. خب بعد حساب ازش پس میکشه. این چیکار کردی؟ چقدر گرون خریدی؟ فاکتور رو چک میکنه. زنگ میزنه به صادرکننده فاکتور به مغازه. جعلی نباشه. آقا شما وجود دارید؟ کجایید شما؟ اگه این خریدای سنگین و اینا میرن اصلا سرک میکشن. یعنی چی از شما خرید؟ تحقیق میکنن. ولی این ادارات مثلا میگه چند صد میلیاردی باز اینا خرید انجام میدن. خب بعد یه روز 15 ماه میشه میریم میگه سلام علیکم پول تموم شد. میگه چرا؟ این برج همایش داشتیم، 4 تا استاد دعوت کردید، مجبور شدیم اضافه تر گفتی برش بریم مثلا کادویی بخریم مثلا ها، پرید رفت دیگه، خب بیایم پول بگیر اضافه تر بشه، چون عمل آورد، فاکتور آورد. اونجا همین نه، تو همین داره. اگه بابت اون دانستت فاکتور بردی، پول جدید بهت میده، علم جدید بهت میده، اینقدر رشد میکنی میشه معاون مالی اداره، با رئیس شرکت با هم امضا است میزنید چک، چک دو امضا است، یه رئیس شرکت میزنی که تو عوض خدا هر کار میخواه بکنی بکن، بده اعتماد داره اصلا تو امضا کن. اما حالا شما اصلا آدم خوبی هم هستی و اینقدر مهربونی، بعد یه میلیون تومانه رو بهت دادن و روز دهم میگه سلام علیکم آقای حسابدار، آقای رئیس شرکت چی شده؟ تموم شد. چی شد؟ دیروز چیز بود، بچه‌ها دیدیم خسته رفتیم برای همه‌شون کیک خریدیم مثلا، تولد گرفتیم برای غلط کردی تولد رفتی گرفتی عجیب مبارک حساب کن دیگهش پول ندید بنوزش بیرون. نهایت الله بجد میگه بابا همون چیزی که میدونید عمل بکنید، عقل و پرورش بدید تا بهتون علم جدید داده بشه. میرسن مثلا استاد یه ذکری به من یاد بده، این ذکر رو بگم مثلا، این حرف و چی چیه اصلا، این علم از جنس عمله، ان الذين امنوا ای پشت سر هم پشت سر هم عمل الصالحات، عمل الصالحات عمل چی چرت و پرت به یک تولد بگی عمل الصالحات، اون چیزی که من گفتم اگه انجام دادیم و الا ما که با این علم اصلا کاری نمیتونیم انجام، با این دانسته هامون ما که کوران عصاها میزنیم، لاجرم قندیل ها را میشکنیم، لاجرم قندیل ها را بشکنیم، داره میره چراغ برای همه رو میندازه میشکنه و فهم کنه کار میکنه. آقا حرکت کردیم، حرکتی در حوزه توسعه یک تپه نمونده دیگه، همه جا آباد کرده طرف رفته جلو، ولی حالا ما خیلی دارم به خود اینا که میرن مسئولیت قبول میکنن دل شیر دارن. تو علم به این داری؟ حضرت یوسف میگه بابا این عالم بود، علیم بود، بعد قابل اعتماد بود، حفیظ بود، او میدونست این گندمو باید چجوری انبار کرد. اینجا طرف مثلا چون فکر میکنه انقدر سال سابقه مثلا مدیریت تو قبرستون دره سفلا رو داشته، بعد مثلا رو یه چهره نیمچه شناخته شده است و اجازه میده بیاد رئیس جمهور شیعه خانه امام زمان میشه، ما خیلی دل و جرات خدا شد. میدونی مطمئنی بری مثلا میتونی درست کنی؟ نمیدونم. حالا دین چی میگه؟ یه مثال براتون بزنم. دین میگه ما قانع باشیم. هوس چی میگه؟ میگه تا میتونی 64. خب با فن 64 بلومون بابا، یعنی چی؟ دین میگه قانع باش. خب کلا سرت رفته. ما که علم نداریم میدونیم دلیلش چی، میگه چرا قانع باش؟ میگه دیگه آشغال میخوری. خوشمزه است. داری سم میخوری؟ نه خوشمزه است. حالیش نمیشه. بچه رو نگاه کن. بچه توی سنی همه چی هر چی گیر میره بعد حتما یه تستی بکنه. میره سمت دهنش. بعد یه زغال قرمز هم بذارید 100% دست میزنه. آتیش، چای، همه چی، یعنی همه دوره تستشه. تازه یه سالگی، ده ماهگی، 11 ماهگی یه خورده میفهمی یه چیزا جیز و اینا مثلا یه خورده خطر. حالا فکر کنیم بچه میگه نه این قرمز من از خوش آمده، دستشو میخواد ببره جلوشو گرفتی، میگه احمق این کارو نکن، بچه نمیفهمی، احمقی، کودنی، ها اینجوری میخواد بهش بگه چی؟ واقعا همین بشر هم میگه، میگه نه قشنگ زرق و برق داره، چه بلای سر مسجد اون آوردیم. نشید در بعد میگه آقا صاحب زمان زور میفهمید فاتحه هم مسجد رو میخونه. نه مسجد خیلی چرا اینقدر زینتش دادیم؟ مکلاقی داری زرق و برق جمع کنی تو لونت؟ مسجد باید ساده باشه، برنامه مثلا میزنن آفتاب لگن هفت از شام و نهار، هیچ یک دکورا و یه عجیب غریب و فلان، خب تهش چی در میاد؟ آقا محیط هیئت باید ساده باید باشه، محیط مسجد باید محیط عادی باشه، نه که شلخته باشه ها. اما خیلی از اینا اسراف، اصلا با اصل اون دین در تضاده، اصلا با اصل اون امامی که برای اقامه ازش رفتی در تضاده. خدا مسجد میره همش دهنت باز مونده، این آقا این لوستر ها رو نگاه کن، بیا کاشیه رو ببین، نمیدونم فلان کن، محل عبادت رو اونجا ساده باشه، بقید بشینی تمرکز کنی خدا رو دریابی. یکی از ایراداتی که به کلیسه ها گرفته میشد همین بود دیگه. خدا چی داری بنا میکنی؟ خدا اینا رو از ما هم میگیره، میگیره که پیداش کنیم. یه بچه عجب نفهمی ها، این آتیشه بکشه، نه قرمز قشنگه. حالا بچه چقدر طول میکشه میفهمه؟ 2 ثانیه دستش میخوره. ما چه کی میشه چقدر طول میشه بفهمیم؟ 70 سال. مردیم دیگه، بعد اینکه مردیم میگه که آقا این مال حرام داشتیم خودش آتیش میخوردیم، حقیقتش آشکار میشه. ماجره اون چند سال پیش براتون گفتم، یه جا رفتیم تولد گرفته بودن، از بهترین جای تهران رفتن که یک تولد آورده بودن، که از این بچه ها بندگون خدا اونجا همچین داشت میخورد، یه چیزی زیر دندونش، اگه اون زیر دندون نمیاد داد پایین، پر سوسکه رو آورد. حال خودش که هیچ، حال همه، من یه شانس آوردم هنوز شروع نکرده بودم، بودم با خدا رو شکر. فکر کن نمیدون عجب که یکی خوردی، یه سوسک خوردی. نه سوسک نه، خوشمزه بود. الان دونه های قهوه هست خیلی هم گرون قیمت تایلند، این از کجا به دست میان؟ فیل میدن، فیل قهوه رو میخوره قشنگ، یه دور اینو مورد عنایت قرار میده، بعد که خروج پیدا کرد میان اون لامه ها میکشن بیرون میشورنش، بله میذارن قهوه، یارو میره کلی پول میده قهوه خوردم از چسترفیلد. آره ای کاش پسر نو شنا بلد نبود. کاش کی او شنا ناموختی، تا طمع در نوح و کشتی دوختی. کاش چون طفل از حیل جاهل بودی، یک کاش مثل بچه بودی که بلد نبودی خیلی چیزا را، از حیل جاهل بودی، تا چو طفلان چنگ در مادر زدی. بچه میپردی بغل مادر تا یه صدای پخیه چیزی میدید میدوی دنبال مادرش. خیلی از این دانسته ها چیه؟ هلاکت میاره. ما پسر نوح من خودم شنا بلدم، با خفه میشی ها، با خفه نمیشم شنا بلدم، مرد حلاکش. ای کاش نمیدونست. برای همین ها اون که هرچی ما دستمون پرتر شده تو این دنیا طغیان کردیم. میگه که اکثریت اهل بهشت همین صاف و ساده ها، برای چیه؟ برای ضعیفه، برای اینکه هیچ حائلی نداره، همچین صاف میرسه به خدا، با یکی دوتا واسطه اینجوری بالا پایین میکنه بغل خداست. ما نه، چه که پولی که انجا برمیدارم میرم، اینکه وامه رو میگیرم، وامه نشد میرم پیش فلانی قبل از من قرض گرفته. خدا مرحله مثلا انومه صدومه، اما این همچین ساده بغل خداست. اگه آدم و مؤمن باشی خدا کنترلت میکنه. یعنی چی؟ یعنی زرق و برقاری ازت میگیره، هی زرق و برقار ازت میگیره. اگه نه چشم ازت برداره، مومن ازش اصلا درگیر نمیشه، برو ببین، نمیگه زرق و برق بده که، میگه درگیر هم دنیا بشون، دنیا هم زادش زرق و برق. حالا بیام این مردم بگو که بابا مشکلات هستن، اصلا خدا دوستت داره، گیر دنیا افتاده، یعنی گیر بچه، هی هی اینو میخوای برداریم، بچه‌م خوبش قضا بده، مثلا سرگرم یه چیزی شده نمیذاره، اون ازش میگیره میندازه اون طرف، بیا مثلا لباست زنت کن بیا با همینه دیگه. بعد ما چون بچه‌م گریه میکنه برای اون، میزنه زیر گریه، اصلا تو بچه دار نشی نمیفهمید خدا کرده، خدایی یعنی چی. بعد اینجا میبینی که آقا غرب درگیر استدراج شده، تدریجا داره همینجوری روز وابستگیش اون شد. یعنی که من نمیگم، هایدگر موقع مرگش گفت دیگه، قبل مرگش گفت، اون مساوی گفت و تا زنده اینو پخش نکنید، چون مردم نمیپذیرن از من، میترسید از قضاوت شدن توسط من. گفت بعد من و بعد مرگش منتشر کردن، گفت دیگه امید به غرب نیست، یه سری افتاده توی سراشیبی سقوط. گفتن الا امید داره ممکن چیز درست بشه؟ گفت مگر خدایی بیاید کاری بکند، مگر خدایی بیاید کاری بکنه؟ اگه اومد اون موقع کاری میشه، و الا امکانه یه خدایی بیاید، یعنی الان میگم ناخواسته ظهور خواسته ها، ما بگیم یک خدایی بیاید، این فکر ما باید برای راه حل این که ما باید همه چیز رو فانی در خدا ببینیم، همه جا حکم خدا رو در صحنه ببینیم، ببینیم همه چی دست خداست از یک طرف، یعنی همه چی او، دو این طرف هم هیچ ببینیم، انانیتی وسط نباشه، منیتی نباشه. اگر اینو انجام داده میرسی، یعنی اون همه چی خداست، اصلا جز خدا چیزی وجود نداره، منم کسی نیستم، اون مقصد مبدأ سریع بود. میدونه آدم ها کی سفر میکنن؟ مقصد براشون جذاب میشه، مبدأ دیگه غیر جذاب. یه مزیتی در مقصد چک میگیره، یعنی بعد از مبدأ دل بکنه، به مقصد دل ببنده، درسته؟ اگر او شد خدایی که جزو هیچی نیست، اصلا حقیقت هستی، همه چی و بقیه زد چرت و پرته، اصلا وباله، و این طرف خودتو هیچی نبینی، مبدأ اینالله اینالله ایروجون، مثل برق اتفاق میفته، عاشق طرف مرگه، اینقدر لذت هم میبره که نگو. برای همین ابازر بودم بی سوادی بود، رحمت الله علیه، حضرت ابازر سوابه پیدا، قاضی شورای عالم بود، جز اینه چیکارش کرد؟ روایت داریم که خدا جبرئیل سلام خدا رو رسوند، سلام خدا رو رسوند، بعد چی فرمود؟ پیامبر عرض داشت که دعاهای ابوذر رو تو آسمان ملائکه تکرار میکنن، وقتی یه دعا میکنه اینجا میشه الگوی دعا کردن ملائکه. ابوذر دیپلم داشت یا نداشت، لیسانس رو گرفته بود یا نه، فوق لیسانسشو مثلا داشت. اگر علم هرس تو ما نکشه چیه؟ علمی که هرس رو زیاد کنه، فنی داشته باشیم، زرق و برق رو بیشتر کنیم، یه علم نیستش که، ته جهل، همون هوا هم منصور هاست پریده رفت. نکته آخر هم این که برای امشب، علم دوستی فطریه، یعنی ما ذاتن علم آموزی رو دوست داریم، دقت بفرمایید، و عین کمالات انسان هم دنبال کماله دیگه، چون از نور میاد، علم و نوران دوست داره، برای همین دوست داریم علم آموزی رو، اما الزاماً اطلاعات آموزی رو دوست نداریم. یعنی فطرت ما تشخیص میده که ما علمی نیست که رهایی بخشه. شما مثلا سر کلاس ریاضی میرید چه اتفاق میفته؟ چرا سر کلاس ریاضی خوابتون میگیره؟ این چرا؟ دستور مغز خاموش میکنه که فسفر نسوزون علکی، همدین اتفاق، چون خوشش نمیده از اون اطلاع، دوست نداره. برای معلم ریاضی رو چی میذارن؟ بد اخلاق. فن روانشناسی که از کهن، از قدیم توی آموزش استفاده شده، میگفتن معلم ریاضی رو همچین زمخت و بد اخلاق بذارید. خب الا معلم ریاضی که خیلی فنی و زیبا میتونن ریاضی رو حل کنن، تو مسائل دیگه به مغز بخورد مغز بدن، کاری که رسانه ها میکنن، این رسانه ها که خیلی قشنگ بلدن ذهن انسان رو تغییر بدن، اینجوری کار میکنن. معلم ریاضی که ترست بگی من مجبورم یاد بگیرم، مغز رو روشن کنم، و الا درس ریاضی و اینجور چیزا خاموش میشه، خوشش نمیاد. ذاتن المحبوبه. امام میگه که علمی که رفع حجاب کند علم است، و اون موقع چیه؟ فطرت به معشوق میرسد. علمی که فطریه اون شما رو معشوق میرسونه، و شهود شنگ شاهدی چشاد میبینه، جمال مطلق رو رخ میدهد، جز زیبایی دیگه چی نمیده. یک سال وقتی از حضرت زینب سلام الله علیه و پرسی شد چی داری میبینی، چی میفرمون؟ ما رأیت الله جمیل، یه جز زیبایی نمیده، یه ادا نیستا، جز زیبایی ندیده. اصلا چی دیده حضرت؟ دیده حق از باطل جدا شد تا ابد، چه بهشتی برپا شد به واسطه ابا عبدالله، کرور کرور آدم دارن بهشتی میشن به واسطه ابا عبدالله، چقدر آدم دارن هدایت میشن به واسطه امام حسین. این چقدر ارزشمنده. آقا خیلی ما من جز زیبایی نمیبینم. اما خب اونجا شمر چی داره میبینه؟ شمر داره جسم میبینه. یه پیروزی ظاهری داره میبینه. مثل کفتار افتادن. یکانه میخوام بارده روزشم. حالا بریم یه دو تا چهار تا کنیم واقعا ببینیم چقدر اول اصلا سواد داریم، دونستنی داریم، چقدر این دونستنی ها داراییه، دانایی نیست، داراییه. اون دنیا هم بارها عرض کردم با دانایی که مثلا خب نکیر و منکر اومدن اماما رو بگو ببینم دینیمون مجبور بودیم حفظ کنیم، اما رو بلدم بشین تا برات بگم. این که نیستش که نه، اگه دارایی شده باشه امام رو میتونی بگی. همون لحظه که داری تصادف میکنی ماشین چپ کرده داد میزنی یا صاحب زمان یا خدای اون داراییه. یارو بلا سرش میزنه مامان، مامانش داد میزنه. بچه کوچیک اینجوری هنو تو یه جا گیر بکنه مامان، خداش مامانشه، دارایی و مادرش، با دارایی اون محشور میشه. برای همینم مردم در مقابل اون علمی که الهی وقت میاد اینا که درگیر بعضن مثلا حجاب اون جزو میشن، اصلا پارس خیلی براسم پیش اومده مثلا شما مطلب خیلی نابی پیدا کردی، حق حقیقت میخوای بری به یکی بگی، میگه آقا بیا یه چیزی برات گفتم انگار اینه وا شوی اثر نذاش گویا اینا خوششون کلاغه. من خدا یه عزیزی اومده پیش ما، میدونم هم میبین آلای شوخی هم باش بکنیم بد نیست، بعد گفتش که همچنشم سوال گفت آقا یه لطفی به من کرده بود، من مدیون خودش کرده بود، گفتش که آقا همچنش صحبت اینجا گفت یه دونه از اون نکات قرآنی تو هم بکن. گفتم باش یه نکته قرآنی بهت میگم که تو هیچ سخنرانی هم تازه نگفتم. واه ولی کلا بگو. و من شروع کردم گفتن سه بار که لاش تلفن جواب داد. تلفن ملواش زنگ میخورد جواب نه. بعدش چی شد؟ بعدش من گفتم مطلبو. بعد که دیگه تلفن خش تموم شد اون لامام گوش میگه گفتش که گفتم که حالا ظاهرا کار دارید شما برید اینا، گفتش که نه سلامت باش خوشحال شدیم از زیارتتون و اینا. راست نکته قرآنیه رو نگفتی. بعد گفتم خب دیگه آقا ولش کن اصلا. گفتش که نه حتما بهم بگید. گفتم دیگه. گفت آها بله اصلا قرآن خودش خیلی فلان. راستی دکتر جان پرشیاتو چیکار کردی؟ فصل این برای او جذاب نیست، او باید همه پرشیا برش صحبت بکنی و مثلا آره چیزایی تو این مایه آقا این گرون شده انقدر شده. مثلا شما با یکی بحث میکنی مثلا میگه مثلا یه نکته علمی میخوای بهش بگی، آقا میدونستی همچین چیزیه؟ مثلا آدم به حکمت خدا بیمه به خدا. من دلیل علاقم به نجوم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه هیچ چیزی مثل یکی از این علومیه که واقعا آدمو میبره به سمت. بعد مثلا داری بنفهم آقا اون ستاره رو می‌بینی؟ کلی همین چند وقت پیش مثلا به بنده خدای نشون دادم ذات الکرسی رو پیدا کردم، از اون مثلا آندرومدا رو پیدا کردم، گفتم اون می‌بینی؟ گوره خب چیه؟ گفتم یه ستاره نیست. با چیه؟ گفتم خودش یه کهکشانه، اینقدر از دوری ستاره دیده میشه، من کهکشانا اینجوری ان اینجوری اینجوری داشتم صحبت می‌کردم دیدم راهش شروع کرد اینجوری. خب اما مثلا چی؟ مثلا چی جذابیت داره؟ این خونه یه سال نامصب 8 طبقه ساخت، یه بونگایی هم اینجا نشسته کم با شوخی کنه، اینا 8 طبقه ساخت نماش اینا رو برد کردیم. شنید از اینه؟ نه این بخواب با همون خونه مشهور میشه، میره اونور هیچی نداره. هیچی نداره. میگه دنبال خونه میگرده، میگه اصلا اینجا خونه چی آقا، اینجا اصلا به درد نمیخوره که، اون ماشین صورتیه تو خیال دیشب که گفتم اصلا چیزی ازش نمونده آقا، قاطی کرد اینجا به درد نمیخوره. آقا مطمئنی ورش مثلا پول یه قبرزون دره رو آوردی تو مملکت ما مثلا خرج ما، ما پول نمیشناسیم مثلا مال کجا هستش، فرشته‌ها توجیه نیستن در مورد پول، یه برو پیکارت ببینیم بابا، این حرفا نیست. آقا من 500 تا خونه دارم کجا، یه کفن بیشتر نمیبری، یک کفنم که تازه میگن مادیشو دارن میگن، یعنی تو خاکو میگن، همون هم نمیبره، جسمتو نمیبره. گفتم این همین دستامون و پامون اینا همه علیه ما میدونن شهادت میدن. مثلا دیدید این حرفو؟ یه طرف رشد پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه، مثلا یه آیه قرآن میشینه دو روز میریزه به هم. تو روزه موسن هم همینجوریه. بعض از این مدعای عزیز مثلا همینه که هدف فقط گریوندنی بود. آقا شروع میکنیم حاله بیعت نیستن، گریه نمی کنن، میخواد بگریونه دیگه. بعد هدف چیه؟ گریوندن به هر نحوی. هی دوز ماجرا رو میبره بالا، هی آتیشش کنه. آقا یعنی میره تو گودال؟ چه امر اینجوری تو گودال نرفته؟ برای چی؟ خب اما آدم هم هستش میگه آقا محسن از مدینه رفت تمومه. این چه فرقی کرده با اون؟ همین نگاه ها عوض شده، این پس یه سری از پرده ها رو داره میبینه. و این اصلا جنس گفتن نیستی که من عملا بگم، دارم همین مثال میزنم، همین مثال میزنم، یه خورده این درک اون بره بالا. مثالی عرض میکنم، ولی نکته آخرم باشه. یه روز من خونه نشسته بودم، اون دانشجو بودم، اون سالا ما شاهرود زندگی میکردیم، پدر ما نظامی بود، شهرهای مختلف چرخیدیم. بعد نزدیک نماز مغرب بود، یه قرآنی گذاشت، من تا حالا نشنیده بودم، حالا قرائتم نسبتا خوب گوش میکنم، یعنی مثلا هر قاری رو خوشم نمیاد، مثلا میگم از این قاری این قرائت، مثلا این پنج تا قرائتش رو سمجین، مثلا کلا از عبدالباسط خوشم میاد، نه اصلا این تو حتی من اینطور نیست. بعد همچه قرارتی نشنیده بودم تا اون موقع، والا من نشنیده بودم، تلویزیون هم پخش نکرده بود طبعا زیاد، چون بودم شاید هم پخش کرده ما نشنیدیم، خلاصه من نشنیده بودم. آقا دیدم این قلب من رو داره تکون میده، مثلا طبیعی نیست که دیگه همین مثلا ابتداش که همچه شروع شده بودش میخوام، من ضبط کردم، گفتم این چه قرائتی، این چرا اینجوری میکنه؟ واقعا هم نمیدونستم، قاریش هم نمیشناختم، محمد اللیثی کیه اصلا؟ لیسیه، لیسیه، لویسیه، چی چیه؟ نمیدونستم میگه نوشتون زید. بعد دیدم آدم ها متفاوتن در برخورد با این قرائت. گفتم حالا شاید موسیقیه دیگه، هر کسی مثلا خوشش. این گذشت تا سالها بعد، ما یک جایی بودیم، اینو گفته بودم که ما مثلا تو قرائت هم بحث شد، یه سخنرانی گفتم، من رفتم سمنان. بعد اینا لطف داشتن، میدونستم من دوست دارم، یه قاری بین المللیشون آورده بودن توی ماشین، ما تو مسیر که با هم دیگه میرفتیم این قرائت میکرد برام. بعد گفت من شما یه همچین چیزی شنیدم در مورد لیسی و مادرسی، گفتم آره. گفت چیاشو گوش کردی؟ گفتم سوره مریمشو رفتم، بعدن گوشیم سوره مریمش هم قشنگه مثلا، اما اون آل عمرانشون بی‌نظیره. گفتش که میدونین چه شرایط خونده دیگه؟ گفتم نگو، اون تو ایران بوده. گفتم جدا؟ 2006 که اون مثلا ایران اومده بود و همچین چیزی، یادم نیست سالش. بعد گفتش که این قصهش از این قراره که ایشون دانشگاه فارابی آقای سلیمی دعوت میکنه، مجری این مسابقات قرآنی بودن، ایشون امیر ارتش بودن و فرماندهم دانشگاه فارابی بودن. گفت ایشون دعوت میکنه اونجا و این که وارد میشه اونجا همون اول اعلام میکنه که من خستم نمیخونم، من نمیخونم، من خیلی ناراحت میشه ایشون. من بعدن یه بار شهر ری یه توفیق ما دست داد، این قبار روبی زری مطهر بود، من ایشون رو دیدم آقای سلیم، از خودش پرسیدم ایشون تایید کرد. بعد خدمت شما عرض بکنم که قبل اینکه بیاد بشینه، آیه یکی از مدعای عظیم آیه فراهانی رو میگن شما برو یه ذکر مصیبتی بخون، تا حالا اینکه میخواد نخونه دیگه، حالا اومده چند دیدی از قاریا بودن، حالا احتمالاً می‌خواستن اونا بخونن. گفتم من خستم نمی‌خوام. ایشون میگن بهش میگن که وقتی میخواد بره بالاش میگن ببین این که نغمات عربی رو همه رو شنیده فوله، یه نغمات ایرانی بخون، مثلا دشتی بخون. ایشون هم میره روزه ابا عبدالله میخونه و اون روزه قرآن بر سر نیست خوندن و تو قاری قرآنی بود که به سنگ میزدن و مترجم که از اوقاف بوده براش ترجمه میکنه، میگه دستمال سفید در بگذاشت و صورتش شروع که شور شور اشک ریختن، اشک میریخ، شونه هاش تکون میخورد. بعد ماجرام دستش میبره بالا، روزه که تماشیم که آقا میخوام بخونم، میره بالا و این آیات رو میخونه. بله، چیزی که آگاهانه باشه نور تزریق میکنه. این آیات نور اهل بیت داره. قاری با نور اهل بیت اینو خوند. بعد پسر همین آیه سلیمی همراه ایشون بوده، میگه بعد اینکه قرائتم خیرات بی‌نظیره، یعنی واقعا بهت گوش کنید، 18 زده رس هم کلید واژه‌ای که عرض کردم، آل عمران، فارابی، محمد اللیثی با 3 نقطه است. خدمت شما عرض کنم، سرچ بفرمایید، گوگل کنید، پیدا کنید. بعد این آیاتیه که آیات نماز شب دیگه، نماز شب این آیاتو بخونید، یعنی ترجمه‌ش هم بخونید، خیلی زیباست این آیات. آل عمران بخون. یه آیاتی انتخاب میکنه، روزه و عبدالله شنیده، و قاتلو و قتلو، خیلی زیباست اینا، برای خدا کشته شدن، برای خدا جنید. بعد که میاد پایین، تو ماشین که داشتن میرسنیم، پسر ایشون واکمن دستش بوده، ضبط صوت دستش بوده، میگه این تو ماشین همینجوری میزد به زانش، میگفت امانک یا حسین. چون قاری اهل سنته، مصر خیلی اهل بیتی هم. من خدا گواهه نمیدونستم، من گفتم من تو عمرم همچین قرائتی نشدم. اون قرائت عجیب غریب مرگ مادر حسن البکر که چیزو برمی‌دارن، رئیس جمهور قبلی قبل از صدام عراق بود، چیزو برمی‌دارن میرن عبدالباسط رو از مصر میارن بخونه، میبینید بی‌نظیره. رفته کجا؟ رفته حرم مطهر موسی بن جعفر توسل کرده. بله، علم حقیقی یعنی علمی که نور اینا رو از پشت حجابا بتونی تشخیص میدی، میشه که اهل بیتی باشی، قرآنی باشی، میبینی میگیری. خب نه اینکه ما اینجوری هستیم، نه ما خیلی وضعمون خرابه، اما خب میگیم خب اهل بیت که داریم. چرا؟ اون پدید آورنده یه جور دیگه داشته فکر میکرده، اینا اثرات داره، پدید آورنده یه جور دیگه داشته فکر میکرده. یعنی شما از توی همین مخلوق و خالق اون میرسی، میگه متفاوته. یعنی تو اونجا 4 کلمه عربی نمیشنوی ها، 6236 تا آیه قرآن داره، قرآن آیه داره، اینا رو نمیشنوی، خالق پشت سر اینا رو میبینی، اون علمه. بعدش هم ایشون به طرز عجیب غریبی دیگه از ایران برگشت و چند سال دیگه اصلا قرائت گذاشت کنار رو نتونست قرائت کنه، مرد، جوان مریم شد. مشکوک اینا میدونه که برخی از اینا تغییر مذهب دادن، سرویس های امنیتی اینا رصد میکردن، شنود میکردن، میفهمیدن سربنیستشون میکردن. در مورد صدیق منشاوی هم همین گفته میشه که این اتفاق افتاد، در مورد اینا میفهمیدن، گفتن این موجب تبلیغ شاید تشیع نشه. من اینا دیدی چیکار کردن با حسن شهاته؟ 3000 نفر ریختن جلو در خونش، کشیدنش بیرون بلا تشبیه، همون کاری که بابا عبدالله و اشقیا کرده بودن، این سلفیای مصر وایشون کردن، سنگ و چوب سقف و خراب کردن، وارد شدن، در بسته بودن، سقف و خراب کردن، وارد شدن، کشیدن بیرون، پیکریشون رو میکشیدن تو خیابون و سنگ و چوب و اینا میزدن، و پلیس مصر وایستاد نگاه کرد، آخرش جنازه تحویل گرفت، گذاشت تو ماشین برد، که هیچی ازش نمونده بود. انقدر با تناب کشیدنش، فیلماش هست دیگه، متاسفانه پخش شد، کشیدن تو آسفالت همچه تو خیابون کشو دارم کشن میبرن. این نور داشتن رو آدم باید ببینه، یعنی مومن به این مرحله باید درک برسه، بگی که آقا من که این مثلا میکروفون نمیبینم، که من هدف از این قرار گرفتن اینجا رو دارم میبینم، از این زرق و برق و این تجملات و این مدبازی ها و اینا دیوونه کرده مردم ها. و هایدگر فیلسوف اون عظمتش میگه من دیگه امید ندارم، تموم کن، مگه یه خدا بیاد درست کنه؟ بعد تو ایران یه دهه همون مسیر رو دارن میرن و بچه هاشون رو دارن با همین نگاه بار میارن. یعنی فقط حواسم، این چی پوشید، این چی خورد، این کجا برد، این چی کار کرد، الله اکبر، فاجعه است. خب سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم، تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان. انشالله خدا همه ما و شما را از مسببان اصلی و خیلی در ظهور امام زمان قرار بده. انشالله ما فریب این زرق و برق دنیا رو نخوریم، انشالله خدا ما رو با عالم معنویات و غیبیات آشنا بکنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.